صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را که خالق مهربان و بخشنده و رحیم و کثیرالاحسان هستی و رحمتت مافوق عقل بشری است، می پرستیم و ستایشت می کنیم و شکرت می کنیم که ای خداوند، امروز ما را در پناه خود حفظ کرده ای. ای خداوند، ما تو را دوست داریم و به تو عشق می ورزیم و قلب و هستی خود را تقدیم تو می کنیم. تو را شکر می کنیم که ما را از فیض و رحمت خودت بهره‌مند ساخته ای و با عطا کردن برادران و خواهران و قوم خیشان و پدر و مادر و یاران خوب مهر خیش را به وسیله آنان امروز بر ما می تابانی. سپاس بر تو باد ای خداوند، سپاس بر تو باد. بار الها استدعا داریم که در این ساعت توجه ما را معطوف به خود و کلام مقدست بگردان. با کلامت ما را تعلیم بده و به ما حکمت و قدرت عطا فرما تا نه فقط کلام تو را بخوانیم و بفهمیم، بلکه با اطاعت کردن از آن امروز وسیله‌ای باشیم که محبت و خواست تو را در زندگی خودمون به دیگران آشکار ساخته و باعث تقویت آنها بشویم. خداوندا، این دعا را نه به لیاقت خودمون، بلکه به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 بخش از انجیل مقدس. حضرت پولس در رساله اول خود به مسیحیان شهر تسالونیکی که بر اثر شنیدن بشارت کلام خدا انجیل مقدس آنها به سوی خدا یکتا آمده بودند و خود پولس عامل به وجود آمدن کلیسای آن شهر شده بود، ضمن ابراز محبت عمیق خود به آنان و پاسخ دادن به سوالها و تعلیمات دینی درباره بازگشت ثانوی عیسی مسیح به این جهان صحبت میکنه. این موضوع در بعضی از مسیحیان شهر تسالونیکه آنقدر اثر عمیق می‌گذارد و به قدری شیفته بازگشت مسیح می‌شوند که تصمیم می‌گیرند از همه چیز، حتی کارهای روزانه خود، دست کشیده و زندگی عاطل و باطلی را بگذرانند. البته از نظر آنان بیکار بودن به معنی در انتظار ظهور ثانوی مسیح بودن بود ولی پولس می فهمد که بعضی ها شغل و کار و کاسبی خود را فروخته و هیچ کار دیگری نمی کنند و می گویند مسیح هر آن ممکن است ظهور کند. پس چرا کار کنیم؟ چرا عمر خود را در کارهای سخت به سر بیاوریم وقتی که مسیح به زودی به این جهان می آید؟ حالا پولس رسول در رساله دوم خود توجه خود را به چنین افرادی مبذول داشته و از آنان دعوت می کند که با اعمالشون باعث ننگ نام مسیح نشوند، بلکه باید با واقعیت‌های زندگی روبرو شده و اجازه ندهند تنبلی و بیکاری در زندگیشون ریشه بدواند. زیرا در مسیحیت نه تنبلی و نه بیکاری جایی و مقامی میتونه داشته باشد، بلکه برعکس تنبلی و میل به کار نکردن باعث شرم مسیح و مسیحیت است. در برنامه گذشته 4 آیه اول رساله دوم را براتون خواندم و تفسیر آن را به عرض شریفتون رسانیدم و موقعیت مسیحیان شهر تسالونیکه را براتون تشریح نمودم. حالا ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکه بکشایید تا در دنباله مطالعه کلام خدا از فصل اول عزای 5 کلام را با یک دیگر بخوانیم. اگر شما هنوز کلام خدا یکتا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، می تونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. برای اینکه بهتر مطالب دیروز را به خاطر بیاورید، اجازه می خواهم که از آیه اول براتون کلام را بخونم. حضرت پولس می گوید پولس و سیلانوس و تیموتائوس به کلیساهای تسالونیکان که در خدای پدر ما و عیسی مسیح خداوند می باشید، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. ای برادران، می باید همیشه به جهت شما خدا را شکر کنیم، چنان که سزاوار است، از آنجا که ایمان شما بقایت نمو می کند و محبت هر یکی از شما جمعیان با هم دیگر می افزاید، به حدی که خود ما در خصوص شما در کلیسای خدا فخر می کنیم به سبب صبر و ایمانتون در همه مصائب شما و عذابهایی که متحمل آن می شوید. در این 4 آیه اول که در برنامه گذشته به تفصیل در مورد آن صحبت کردیم، حضرت پولس نه فقط آرزوی برکت برای ایمانداران میکنه، بلکه ایمان و وفاداریشون رو نسبت به عیسی مسیح مورد ستایش و تقدیر قرار میدهد، زیرا به خاطر ایمانشون با رنج و جفاها و زحمتهای بسیاری از طرف مردم و دولت روبرو شده بودند و مردم مسیحیان را به شدت آزار می‌دادند و سعی می‌کردند که آنها را دوباره به طرف مذهب ابا و اجدادی خود برگردانند. ولی مسیحیان چون محبت و حقیقت خدا را شخصا تجربه کرده بودند، سختی‌ها را به جان تحمل می‌کردند و ایمان خود را نسبت به مسیح منکر نمی‌شدند. و دوستان عزیز، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، کسی که مسیحی میشه باید بداند از همان لحظه‌ای که قصد پیروی کردن از عیسی مسیح زنده دارد و میخواهد پاک و مقدس و مقبول پسند خدا باشه و هم مسیحا وارانه زندگی کنه، وارد میدان کارزار میگردد، زیرا از همان لحظه شیطان با قوات و همکارانش بر علیه او قیام میکند تا او را از ایمان به مسیح زنده و خدا یکتا بازگرداند و او را دوباره به زندگی گناه لود بکشاند. ایمان ما مسیحیان جنگی است دائما سر به سر و مسیحیان شهر تسالونیکه میتونن نمونه بسیار خوبی برای ما که امروز به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح در سختی و جفا هستیم باشه که چگونه آنها وفاداری و استقامت در ایمان خود نشون دادن و چه پاداش عظیمی از جانب خدا دریافت کردن. وفاداری و استقامت آنان در ایمانشون به مسیح آنقدر بود که در تمام کلیساهای دنیای آن زمان مردم نه فقط درباره آنها می‌دانستند، بلکه سبب بنا و تقویت ایمان آنها نیز شده بود. و پولس رسول می‌گوید من خدا را به خاطر وفاداری و استقامت ایمانتون ستایش می‌کنم. چرا؟ در آیه 5 شروع به آوردن دلیل و برهان می‌کند. می‌گوید که دلیل است بر داوری عادل خدا تا شما مستحق ملکوت خدا بشوید که برای آن هم زحمت میکشید. ببینید چه دلیلی میآورد، میگوید دلیل است، یعنی زحمت و آزار و جفایی که میکشید دلیلی است به داوری عدل خدایی، تا شما مستحق ملکوت خدا بشوید که برای آن زحمت میکشید. در این آیه حضرت پولس میگه که ای مسیحیان عزیز، شما که به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح و وفادار بودن به او دارید جفا میبینید، باید بدانید که این جفاها نشان میدهد که راه های خدا منصفانه و عادلانه است. به این معنی که به وسیله این آزار و اذیتی که میبینید، او شما را برای سلطنت خود آماده میکند. شاید بپرسید چطور میشه که جفایی که به خاطر ایمانم میکشم انصاف بودن و عادل بودن راه خدا را آشکار کنه و مرا برای وارد شدن به بهشت برین آماده کند. دوست عزیز، باید به خاطر داشته باشید که دنیای ما آلوده به گناه است و همانطوری که خود شاهد هستی، تنها چیزی که امروز وجود ندارد عدالت و انصاف میباشه. وقتی شما به خاطر ایمانتون که بر اساس عدالت و انصاف خدا استوار گردیده است جفا ببینید، در حقیقت دشمنی و یا عکس العمل خدا نشناسان و گناهکاران را در برابر نور و راستی و عدالت خدا را دارید آشکار می کنید. در انجیل یوحنا فصل اول این موضوع خیلی روشن بیان شده است که مسیح که نور جهان است، وقتی به این عالم آمد، مردم که در تاریکی و ظلمت بودند او را نپذیرفتند، نه فقط او را رد کردند بلکه بر علیه او قیام نمودند، زیرا که نور آنها را عذاب می‌داد، به طوری که می‌گوید آن نور حقیقی به جهان آمد تا به هر کس که به این دنیا می‌آید نور بتاباند، ولی با اینکه او دنیا را آفرید، وقتی به این جهان آمد او را نپذیرفتند، زیرا تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند. مردم گناهکار تا به تحمل عادلان و پاکان و راستلان را ندارند، برای همین است که به ضد عادلان می باشند و مؤمنین به حق را جفا می رسانند. در دنیایی که افکار آنان اینه که هر کسی بیشتر دزدی کنه زرنگتر محسوب میشه، مسلماً عادلان جفا خواهند دید، ولی در عالم مؤمنین هر کس پاکتر و در راه خدا بیشتر مواظب است، جفا و سختی بیشتری را خواهد دید. پولس نمیگه که جفا کشیدن شما سبب نجاتتون میشه، خیر، بلکه میفرماید که جفا کشیدن شما به خاطر ایمانتون دو چیز رو انجام میدهد. اول، آشکار کردن عدالت و راه حق است که نشون میده تو در آن داری قدم برمیداری، که البته باعث اطمینان و اعتمادمون میشه، و دوم، شما را برای مشارکت در ملکوت خدا آماده میسازد. چطور؟ به خاطر اینکه هر بار در جفا باشیم و در برابر آن مقاومت کنیم، ایمانمون به خدا بیشتر و بیشتر میشه و در نتیجه یاد میگیریم که چگونه بیشتر به خدا اعتماد کرده و با ایمان زندگی کنیم. آیه 6 و 7 میگوید زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد، که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد و شما را که عذاب می‌کشید با ما راحت بخشد، در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود. از این آیات و مخصوصاً از آیه 8، حضرت پولس با پیشکشاندن روز داوری و اجرای عدالت خدا در آن روز می‌خواهد مسیحیانی را که به خاطر ایمانشون به عیسی مسیح جفا می‌کشند را تقویت بده و به آنها اطمینان ببخشه که نه فقط خدایی را که می‌پرستند و به خاطرش جفا می‌بینند روزی را برگزیده تا داوری کنه، بلکه او عدالت کامل را اجرا خواهد کرد و حق ما را به خاطر ظلمهایی که بهمون شده است رو خواهد گرفت. پولس میگوید زحمات شما به خاطر ایمانتون همیشگی نیست، بلکه زمانی به پایان میرسد و رنج و آزاری که میبینید با ظهور عیسی خداوند که در میان شعله های آتش و با فرشتگان نیرومند از آسمان برای داوری میآید پایان خواهد داد و آن وقت او به ما آسودگی کامل خواهد بخشید. او می فرماید در حین سختی ها ای ایمانداران عزیز، چشمانت را به منجی زندگی که تو به آن توکل کرده ای معطوف بدار که به زودی میاد. او میاد تا داوری بکنه، چون او یقیناً و مطابق نقشه خدا به زودی برمی‌گردد تا داوری رو انجام بدهد. و وقتی که عیسی مسیح بیاید، شریران و کسانی که جفا می‌کنند را به کیفر سزایشون خواهد رسانید. این موضوع در آیات 8 الی 12 برای ما بیان گردیده است، به طوری که می‌خوانیم: وقتی مسیح در آتش آسمانی و با فرشتگان خود ظهور نماید، او در آتش مشتعل انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی‌کنند، که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او هنگامی که او باز آید، تا در مقدسان خود جلال یابد و در همه ایمانداران از او تعجب کنند. در آن روز، زیرا که شما شهادت ما را تصدیق کردید و برای این هم پیوسته به جهت شما دعا می کنیم که خدای ما شما را مستحق این دعوت شمارد و تمام مسرت و نیکویی و عمل ایمان را با قوت کامل گرداند، تا نام خداوند ما عیسی مسیح در شما تمجید یابد و شما در وی به حسب فیض خدای ما و عیسی مسیح خداوند. حالا در این دعایه پولس میگه کسانی که نمیخواهند پیام انجیل مقدس را بپذیرند و طالب شناخت خدا از مکاشفه که او در مسیح کرده است نیستند، نجات خدا را که برایشون در مسیح مهیا شده است رد میکنند، باید بدانند در روزی که عیسی مسیح زنده دوباره به این جهان بیاید، آنها رحم و مروت و بخشش خدا را نصیب خود نخواهند کرد. نباید در انتظار رحم و عنایت خدا باشند، بلکه برعکس کیفر و عذاب خدا نصیبشون خواهد شد، زیرا کلام خدا را رد کردن. و آن وقت این افراد که تا به حال به مسیحیان جفا می کردن، خود در آتش جهنم برای همیشه تنبیه می شن و از حضور خداوند جدا بوده و قدرت و جلال خدا را در زندگی خود دیگر نخواهند دید. دوست عزیز، در این آیات خداوند به ما می گوید اگر شما نقشه و نجات او را که در عیسی مسیح آشکار شده است رو رد کنید و آن را نپذیرید، از ملکوت آسمانی، از فردوس محروم شده و به جهنم خواهی افتاد، جایی که آتش مشتعل جاودانه می سوزد، جایی که خدا روی خود را برای همیشه از التماس و دعا و فریاد و فغانهای بشری برگردانده و ابدا توجهی به آن نخواهد کرد. امروز خداوند به من و شما فرصت داده است تا توبه کنیم. در آن روز دیگر فرصتی نیست. دوست من، جهنم یک جای خیالی نیست که آدم‌های مذهبی آن را در خیالات خود اختراع کردند. خیر، بلکه جایی است که خدا برای ظالمان و زناکاران و شریران و آزاردهندگان پاکان و عادلان مهیا ساخته است، جایی که خدا خشم خود را آشکار می‌گرداند. کتاب مقدس از همان ابتدا اشاره به این مکان درد آور و پرعذاب نموده و خیلی چیزها درباره آن بیان می‌کند، به مراتب بیشتر از بهشت. اتفاقا در مورد بهشت خیلی زیاد تعریف نمی‌کنه. چرا؟ چون آن مکان آنقدر زیبا و عالی و پرجلال است که ما فوق درک و فهم ما بشر میباشه، آن هم ما انسان‌هایی که در عالم آلوده به گناه میباشیم. ولی خدا داوری می‌کند و دوست عزیز، کلام خدا روی داوری خداوند تأکید بسیار کرده. او محض خاطر انسان‌ها داوری رو انجام نمیده، بلکه آن را انجام میدهد تا عدالت خودش رو آشکار کنه. و در این آیات می‌فرماید که جهنم از آتش مشتعل و خاموش نشدنی به وجود آمده، که خدا شریران را به آنجا می‌فرستد و مخصوصاً کسانی که عادلان و ایمانداران را عذاب داده و خیال کردند که با این کار در حق خدای خود خوبی کردند. خیر دوست من، اگر شما به خاطر مسیح امروز جفا می‌کشید، اگر امروز به خاطر ایمانتون بهتون تهدید میشن و یا به زندان میبرنتون و یا مورد سوال قرار میگیرید، نگذارید که ترس انسانهای شریر بر شما غلبه کند، بلکه ایستادگی و مقاومت کنید. چشم به روز بیندازید که شریران در زیر پای مسیح خواهند افتاد و شما با منجی زنده خود خواهید بود و خود مسیح حق شما را به شما خواهد داد. خود مسیح حق شما را به شما خواهد داد. دیر یا زود من و شما شاهد عدالت خداوند خواهیم بود. بعضی وقتا در همین دنیا و بلافاصله خداوند داوری خودش رو آشکار میکنه و حق ما رو به ما میده، ولی بعضی وقتا خدا صبر میکنه. ولی کلام میگوید خدا به خاطر عدالت خودش داوری رو انجام خواهد داد. میگویند قاضی شهر گرگان که چند سال پیش کشیش حسین سودمند را به خاطر اینکه مسیحی شده بود اعدام کرد و خیال میکرد که با اعدام کردن کشیش حسین سودمند کمک به اجرای حکم خدا کرده است، افتخار میکرد که یک مسیحی را در گرگان اعدام کرده است. افتخار میکرد که کسی که از مذهب ابااجدادی خود دست برداشته و مسیحی شده و زندگی پاک مسیحایی را در پیش گرفته و اون هدفش اینه که راه مسیح را طی کند را اعدام کرده. اما شادی او فقط چند روز بیشتر طول نکشید، زیرا نه فقط خدا پسرش را از او میگیرد، بلکه عذاب و وجدانی به او میدهد که هنوز ادامه دارد، به طوری که نه فقط از مقام خود استعفا میده، بلکه از آن روز تا به حال لحظه‌ای از شادی زندگی بهره‌مند نبوده و هرگز نخواهد بود مگر اینکه توبه کند. اما برعکس، بر اثر شهید شدن کشیش حسین سودمند چقدر ایمان دیگران افزون گردید و اینکه امروز کشیش سودمند نزد منجی خود با افتخار ایستاده و خدا را شکر میکند که به او قدرت داد تا در برابر تهدید و جفاها مقاومت کند و ایمان خود را از دست نده و منکرش نشه. و تازه هنوز داوری مسیح زنده بر آن حاکم شر تمام نشده است. مسیح حق همه را میگیره و عدالت کامل را اجرا میکند. دوست من، بدان که اگر تو در راه عدالت قدم برمیداری، خداوند نمیگذارد کوچکترین حقت از بین بره. او که موهای سرت را شمرده، او که میداند انصاف و راستی و عدالت حقیقی چیه، او حقت را به تو میدهد، عدالت را اجرا میکند. پس در ایمانت شهامت به خرج بده، استقامت به خرج بده، از خدا طلب کن که به شما نیرو بدهد تا جفاها و سختیها و آزارهای کسانی که به نام خدا دارن شما را عذاب میدهند تحمل کنی و برای مسیح مقدس امین و وفادار باشی. و شما ای شنونده عزیز که نمیدونم ایمانتون به چه کسیه، من پیامی از جانب خدا برای شما دارم و تمنا این که این پیام را از من ندانید، زیرا من آن را از کلام خدا براتون نقل قول میکنم. از خودم نیست، بلکه عین جملات از کلام خداست و آن اینه که اگر امروز توبه نکنید، اگر به سوی مسیح زنده نیایید، اگر امروز زندگیت را به دست عیسی مسیح زنده نسپاری و از او پیروی نکنی و او منجی و مولای تو نشود، شما از عطایای آسمانی و فردوس برین محروم خواهید بود و در عوض جهنم را برگزیده اید. پس بیا امروز و در این زندگی کوتاه حاضر بشو، به خاطر ایمان به مسیح مقدس جفا بکشی، سختی ها را تحمل کنی تا اینکه برای همیشه از خدا دور باشی و در آتش جهنم بسوزی. وظیفه ما رسانیدن بشارت خدا به شماست و نتیجه آن و همچنین بیان اخطار رد و یا قبول نجات آسمانی می باشد که اگر کلام خدا را بپذیری حیات را نصیب خود کرده ای، ولی اگر کلام خدا را نپذیری، رد کنی، خشم خدا را نصیب خود ساخته ای. انتخاب با شماست. کلام می گوید که امروز من حیات و مرگ را در پیش شما گذاشتم، انتخاب کنی که کدام یک را می خواهید. آیه 10 می گوید در آن روز، یعنی روزی که عیسی مسیح همه مردم را داوری می کند و یا روز بازگشت او، اگر شما وفادار مانده باشید، آن وقت شما در میان کسانی خواهید بود که نه فقط به استقبال مسیح خواهید رفت، بلکه او را ستایش و پرستش کرده و تا ابدالآباد با او خواهید بود. چون که شما به پیغامی که خدا در انجیل مقدس عطا کرده بود ایمان آورده و نسبت به آن وفادار مانده اید. در دعای آخر فصل اول حضرت پولس از خداوند می‌خواهد که ایمانداران همیشه نسبت به کلام او امین و وفادار باشند. دعایی است که دوست عزیز دعای من و شما باید باشه و دعایی است که من برای شما عزیزان دارم. می‌گوید پس ما به دعای خود برای شما ادامه می دهیم تا خدا شما را آن نوع فرزندانی بسازد که دلش می خواهد داشته باشد و به آرزوهای پاک شما جامعه عمل بپوشاند و با قدرت خود کارهای شما را که از ایمان سرچشمه می گیرد کامل کند. آن وقت مردم به خاطر این کارهای شما نام خداوند ما عیسی مسیح را ستایش و تمجید می کنند و شما هم عزت و احترام خواهید یافت چون به او تعلق دارید. و البته این از لطف خدای ما و خداوند ما عیسی مسیح است که این عزت را برای شما فراهم کرده است. دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید، حضرت پولس دعا نمی کنه که خدایا ایمانداران را از دست جفا و سختی ها و مشکلات برهان و یا دشمنان را لعنت کنه. خیر، چرا؟ چون جفایی که به خاطر نام مسیح تحمل میشه خود ثابت کننده ی عدالت خداوندی خواهد بود. میگوید این جفاها که به خاطر ایمانتون نصیبتون میشه به وسیله آن راه خدا رو نشون میده، زیرا به وسیله تحمل کردن آنها شما به فرزندانی که مقبول پسند خدا هستید تبدیل خواهید شد. این جفاها شما رو تربیت و اصلاح میکنه تا در عالم روحانی نه فقط رشد و نمو کنید بلکه کامل بشوید. ببینید دوست عزیز، خدا میخواد نه فقط تو فرزند او محسوب بشی و سیرت و صفات آسمانی خدا را در زندگیت آشکار کنی، بلکه میخواد که تو اراده او را نیز انجام بدهید. مقصود کلام خدا از فرزند خدا بودن اینه که همونطوری که تو از پدر جسمانی خود دارای نشانها هستی و صفات مشترک داری و چیزهای بسیار مشترکی با پدر خود داری، خدا میخواد که تو نیز از صفات و سیرت آسمانیش بهرمند شده و آن را جزی از صفات و سیرت خودت بگردانی و آن وقت تو در صفات آسمانی خدا شریک میشی مثل پدر و پسر. ببینید، خدا من و شما را خیلی دوست داره، میخواد که تو و من نزدیک او باشیم و صفاتش بهرمند بشی و این امر دوست عزیز برای شما امروز میسره. این امکان هست که خداوند امروز شما را از سیرت و صفات خودش پر کنه. میدونی چرا؟ چون خدا خودش راه رسیدن به این وصلت آسمانی رو در عیسی مسیح به ما آشکار ساخته است. اگر تو به راستی طالب رسیدن به حق هستی، باید این راه را طی کنی، زیرا هیچ راه دیگری تو را به سر مقصود نخواهد رسانید. هیچ طریق دیگری وجود ندارد که بشر را به این درجه به خدا نزدیک سازد. میدونی چرا؟ چون خود خدا این راه را مهیا کرده و در اختیار ما گذاشته و نه انسان ها. و دوست من، همان گونه که خدا یکی است، راهش هم یکیه. پس بیا هم به آرزوی قلبی خود یعنی به وصال حق برس و هم با اطاعت از اراده خدا امروز او را خوشنود ساز و این امر به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح میسر است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.